صحبت در این بود که انسان چگونه خودش را متخلق کند و اخلاق فاضله و رسائل اخلاقی را از خودش دور کند، در مرحله عمل چگونه پیاده کند. گفتیم علمای اخلاق میگویند ابتدا حالت موجود نفس را حفظ کند و سپس بپردازد به تهذیب نسبت به رذائل و جبران کردن ضررهای گذشته. بر طبق روال طبیعی حتی جسم که صحت موجود اول حفظ می شود و سپس معالجه امراض، نه این که صحت موجود فراموش شود به جوری که تنزل کند، نه. این حرف منافاتی ندارد با گفتاری را که ما راجع به ملکات گفتیم که اول تخلیه است و سپس تحلیه در مباحث گذشته. اون در رابطه با مسئله هر یک ملکه‌ای که در رابطه با یک رذیله است که بعد وارد می شویم، یعنی کسی اگر یکی از رذائل اخلاقی را در رابطه با یکی از قوا در طول زمانی روی روح خودش نقش کرده بود، او تا اون نقش زشت را برطرف نکند نمیتواند نقش زیبا بکشد. او در رابطه با هر یک از مسائل جزئی اخلاقی است. اینا اشتباه نشه با هم. مثلا فرض کنید کسی که حالت جبن و ترس در او هست، کسی که حالت امساک در او هست، ممسک است که در مقابلش جود است، این باید اول این حالت امساکی را از خود برطرف کند، بعد مسئله حالت فضیلت جودی را برای خودش، یعنی اون ملکه بخشش را به جای اون ملکه رذیله خست روی روح خودش نقش کند. اون نسبت به مسائل جزئی در رابطه با ملکات اخلاقی. اما این بحث کلی است. مجموعاً یک انسان یک حالت روحی دارد، این اون حالت را حفظ کند که عقب گرد نکند، بعد در صدد برآید به این که جلو برود. مثلا کسی که چند صفت خوب دارد از نظر ملکات حسنه، در کنارش هم رذائلی دارد، این که میخواهد خودش را تطهیر کند و پاک کند از این رذائل، نباید اون ملکات حسنه به دست فراموشی سپرده شود و بیاید سراغ پاکسازی کردن در رابطه با این رذائل، قهرن اون فضائل هم از اون طرف از دستش گرفته شود. این صحیح نیست. این باید اون فضائل را حفظ کند، بعد در صدد برآید به این که این رذائل را محو کند. اینی که اینجا گفته می شود علمای اخلاق می فرمایند این جهت هست که صحت موجود حفظ شود، صحت موجود حفظ شود، نه رذالت موجود حفظ شود. صحت موجود حفظ شود، بعد اون رذیله ها را در صدد بشه برطرف کند. هنگامی که رذیله برطرف می کند، غفلت نکند از این فضائل، این فضائل را نگه دارد. خب راجع به این جهت که دستورات کلی ما داریم که انسان حفظ کند اعتدال موجودش را در هر مرتبه‌ای که هست، اگر بخواهد انسان این اعتدال را حفظ کند نسبت به سرجمع حالات نفسانیش در رابطه با اعتدال، اولین دستور این بود که انسان از نظر مجالستش، مصاحبتش، رفاقتش، معاشرتش را با نیکان قرار دهد، با افرادی که اینها دارای فضائل اخلاقی هستند، و پرهیز کند از کسانی که اینها ملکات زشت و رذایل اخلاقی را دارا هستند. بانیکان که مصاحبت می کند دقت کند در روش و سلوک آنها، سلوک و روش آنها با خالق چگونه است، روش و سلوک آنها با مخلوق چگونه است، در اون جهت دقت کند. جهتش را در جلسه گذشته یک جهتش را گفتم، اما جهت دوم، انسان یک چنین حالتی درش هست که با هم نوعش وقتی مواجه می شود می گویند طبع از طبع می دزدد رذیله و فضیلت را. یه اصطلاحی است، الطبع من الطبع یسترق کلا من الرذیله و الفضیله. طبع از طبع می دزدد هر یک از رذیلت بدی و فضیلت نیکی. یعنی چه؟ معناش این است که هر انسانی دارای اون قوای درونی است، هر انسانی دارای اهرم‌های خاصی است نسبت به اعمالش. اگر انسانی با انسانی مواجهه کند، اون انسان اگر یکی از این اهرم‌های داخلیش به حرکت بیاد و عملی ازش صادر شود، این انسانی که مصاحب و معاشر و رفیق او شده است، همون اهرم‌های داخلی را که او دارد این هم دارد، و این موجب می شود که تأثیر می گذارد عمل او روی این انسان و اهرمی را که در این هست که این همون اهرم است، از نظر نوع و جنس این اهرم، این هم شروع می کند به فعالیت، تأثیر می گذارد روش. این قابل انکار نیست، مسئله منابهه است که انهو او با عملش تذکر می دهد به این عملی را که او انجام می دهد، حالتی را که او به خود گرفته است، یا گفتاری را که از دهنش خارج می شود موجب می شود، چون مبدأی دارد در او که مبدأش یکی از همین قواست، یکی از این اهرم هاست که به حرکت آمده است، که انهو تذکریست به این و این را بیدار می کند، آگاه می کند از نظر احرام ها و قوای درونیش، و این هم درش تأثیر می کند و احرام های داخلی این هم شروع به فعالیت می کند. این که می گویند کسانی را انتخاب کنید برای دوستی و رفاقت و معاشرت که اینها افراد صالح باشند، کسانی باشند که دارای فضائل اخلاقی باشند، روی این جهت است. چون احرام های او وقتی در داخلش شروع به حرکت می کند و عملی ازش صادر می شود، اون احرام هایی است که در رابطه با فضیلت های اوست و این را متوجه می کند به همون احرام های داخلی خودش که در رابطه با فضائل است، این هم جوابگو می شود. لذاست به این که می گویند دوست را، مصاحب را این چنین انتخاب کنید. خب راه هایی را که به وسیله اون راه ها این شخص متنبه می شود به وسیله دوست، از نظر جالبیتش و الهام گیریش این سه راه است. یک، همون حالت وجودی شخص. فرض کنید شما دوستی را انتخاب کردید، معاشری را که با او معاشرت داشته باشید. چگونه معاشر میتواند روی انسان اثر بگذارد؟ راهاش، احرام های داخلی صحیح، قوای داخلی صحیح، گفته میشود سه راه است. یک، خود همون حالت وجودیش، شکل ظاهریش، قیافش، چه تعبیر کنم، قیافش رو چجوری درست کرده، این اثر بذاره. چون مصاحب با انسان است، معاشر است، مرتب میبینمش، خودش را به چه صورتی در آورده، این اثر میگذارد. قیافه در رابطه با شهوت آراسته شده است، قیافه در رابطه با غضب است، چگونه است؟ راه دوم، گفتار صحبت های است، اثر می میگوید و این هم میگیرد و تکرار میشود و خیلی واضح و آشکار است که احرام های داخلی این را به حرکت می آورد. سوم، کردار اوست، عمل هایی را که انجام میدهد دوست و معاشر، عمل او هم روی انسان اثر میگذارد در رابطه با همین جهت. چون گفتی احرام ها سنخن یکیست، عملی که انجام میدهد معاشر در رابطه با هر قوه و احرام داخلیش باشد، موجب میشود تحریک میکند احرام داخلی این. روایتیست، این را ابن عباس نقل میکند از پیغمبر اکرم. در این روایت دقت کنید، این مسئله را بسیار واضح و آشکار و زیبا پیغمبر بیان می‌فرماید. ابن عباس می‌گوید به پیغمبر اکرم عرض شد یا رسول الله، قیل یا رسول الله ایل جلسا خیر، کدام یک از همنشین ها، مصاحب ها، معاشر ها اینها خوب هستند؟ قال صلی الله علیه و آله و سلم من تذکرکم الله برؤیته. دقت کنید، اول کسی که به یاد خدا بیندازد شما را با صرف این که او را ببینید، با دیدار او به یاد خدا بیفتی، نه با دیدار او شهوتت تحریک شود، نه با دیدار او غضبت فوران کند. اون اهرم ها، قیافش، این از نظر ظاهر است و الا یک معنای عالی تری دارد. این مرحله ابتدایی است و آن این است که چهره نورانی داشته باشد، چهره الهی داشته باشد که با دیدار او به یاد خدا بیفتی. و یزید و فی علمکم منطقه، کسی معاشر تو باشد خیر است که اضافه کند به دانش تو، به بینش تو، گفتار او، یعنی وقتی صحبت می کند به بینش تو بیفزاید، نه اینکه جلوی بینش تو را بگیرد و تو را به شهوت و غضب راه نمایی کند. نه، سوم و یرغبکم فی الاخرت عمله، جلیسی خوب است که عمل او تو را مشتاق کند به آخرت و تو را ترغیب کند به آخرت، یعنی به جهان دیگر، نه اینکه عملش طوری باشد که تو آخرت را فراموش کنی، خیال کنی زندگی همین است و بس، تو را به حیوانیت عملش دعوت کند. نه، معلوم می شود نقش بسیار بزرگی دارد دوست و رفیق روی انسان. هیچ کار نکنه، حرفم نزنه، قیافش ماست. اینو میگن مکتب، اشتباه نشه. یه وقت هست که انسان در رابطه با یه مسائلی برخوردهای عادی داره، اونا رو نه سر جا خودش، نه دوست میخوای انتخاب کنی، معاشر، رفیق که باهاش انس داشته باشی، آن که با تو مأنوس میخواهد باشد، این سه جهت رو درش رعایت کن: شکلش را، حرف و گفتارش را، عمل و کردارش را. معیار داده است پیغمبر اسلام. از نظر قیافه یک چنین قیافه‌ای باشد، از نظر گفتارش یک چنین اثری داشته باشد، و از نظر کردارش باز هم دارای اون اثر زیبا باشد. دوست بخوای انتخاب کن. بنابراین چون رابطه مستقیم است دو انسان که از یک نوع هستند، چون مشترکند از نظر قوای درونی، لذا خیلی باید دقت کند انسان در انتخاب، چون همان اهرم هایی که در اوست در منم هست، هر اهرمی از اهرم های داخلی او که رو به تزاید رفته است، عملش در رابطه با اوست، شکلش در رابطه با او تنظیم شده، قیافش، گفتارش، کردارش، و این رو تو اثر بذاره.